الحمد لله رب العالمين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. شيخ أنصاري رضوان الله عليه در مقام این بودن که ادله کسانی که عقد صادر از سبی را باطل می دانن و بی اثر ذکر فرمودن. روایاتی در اینجا بود، اون روایات را بیان کردن و از همه اونها جواب دادن و در نهایت امر فرمودن اگر دلیلی در این مقام باشد باید اون دلیل اجماع باشد. دلیلی اگر وجود داشته باشد اجماع است. البته اجماع در اینجا اجماع منقول است و بعیدم نیست که اجماع مدرکی باشد، همان که امروز توضیحی که میدیم در رابطه با اجماع همین رو خواهیم گفت. خب اگر این است که بازم دلیل نمیشود، مضافاً بر این که فرمودن اگرم تازه اجماع معتبری باشد قدر متیقن از اجماع جایی است که به اصطلاح مستقلاً سبی وارد شده باشد در معامله، ولی اگر با اذن ولی یا اجازه ولی باشد که این عقد اضافه به ولی پیدا کرده باشد، نظیر عقد فضولی است که اگر با اجازه مالک همراه بشود قهرن اون عقد فضول صحیح خواهد بود و مؤثر. پس عقد صادر از سبی هم اگر معزون من الولی باشد صحیح هست و مؤثر. در ادامه کلام شیخ انصاری می فرماید ان الانصافه ان الحجت فی المسئله هی شهرت المحققه والاجماع المحکی عن التذکره. شیخ رضوان الله علیه اجماع را به عنوان مؤید قرار میدن. اگر ما عقد صادر از سبی را بخواهیم بگیم صحیح نیست، عمده دلیل شهرت است. ولی خب شهرت واضح است که به عنوان دلیل بر حکم نخواهد بود. رب شهرتن لا اصل لها. گرچه مرحوم شیخ در قالب موارد سعی میکنن که مخالفت با شهرت نداشته باشند، ولی اینکه در مقام بحث و استدلال مخالف با اونها باشن، ولی در مقام افتا سعی میکنن که موافق شهرت سخن بگن از بابی که احتیاط میکنن. اجماعی هم که در اینجا وجود دارد، اجماع از مرحوم علامه است در تذکره. ایشان استثنایی در اونجا آوردن که از این استثناء استفاده کرده اند که عبارات صادر از سبی منحصر به خصوص تصرفات استقلالیه او نیست، بلکه سبی مسلوب العباره است و لغو محض می شود عبارت او. چرا؟ چون ایشان می فرمایند اعمال صادر از سبی باطل است الا اینکه احرام او اگر به اذن ولی باشد، این احرام مع اذن الولی را از دایره اجماع خارج می کنند. خب این استثناء شاهد بر این می شود که مراد مرحوم علامه رضوان الله علیه از اینکه سبی را فعل صادر از سبی را باطل می دانند، مرادشان عام است، نه خصوص نفی از استقلال. میگن نه، کار نداریم به اینکه سبی مستقل باشد در تصرف یا مضاف باشد تصرفات او به ولی. علا کل تقدیرین عبارات صادره از سبی لغو است و بی اثر. پس بنابراین سبی در حقیقت میشود مسلوب العباره و صوت صادر عصبی به تعبیر اون بزرگ می‌فرمودن که صوت الحمار می‌شود، هیچ اثری بر او مترتب نخواهد بود. در قونی سید ابوالمکارم زهره ایزن در قونیه دای اجماع می‌کنند. اجماع او هم ناظر است به این که یعنی اجماع است بر مسلوب العباره بودن سبی، نه غیر مستقل بودن سبی که بعضی ادعا کرده اند. شاهدش این است که ایشان بعد از آنی که استدلال به اجماع کردن که عرض کردم، این شاهد می شود بر این که اجماع مدرکی است، استدلال می کنند به حدیث رفع قلم. خب از این که به حدیث رفع القلم بعد از اجماع تمسک فرموده اند، این کاشف از این می شود که یعنی عبارات صادر عصبی مطلقا خواه مضاف الالولی باشد یا غیر مضاف الالولی باشد، همه اون مردوده هست. پس در مورد اذن ولی هم رفع قلم جاری است، کمان که در صورت عدم اذن ولی پر واضح است که به هر حال اجماع بر بطلان الفاظ او و بی اثر بودن الفاظ صادره از او جاری است. مرحوم شیخ در ادامه می فرماید و کیف کان، حالا این اجماع قدر متیقنش اخذ بشود کما علیه جمع اون از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فقط تصرفات استقلالیه او را سلب کردن، یا اینکه نه تعمیم بدیم و بگیم تصرفات معزونه او هم مانند تصرفات استقلالیه سبی هر دو باطل است، که اینکه در از عبارت مرحوم علامه در تذکره و فرمایش سید در غنیه این معنا استفاده می شود. در هر دو صورت شیخ انصاری می فهمند فالعملو علل مشهور، که سبی مطلقا مسلوب العباره است، خواه اذن و اجازه ولی باشد یا نباشد. خب این نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است که نظر ایشان این است که عبارت سبی لغو است، خواه با اذن ولی صادر شده باشد و یا اجازه او، یا بدون اذن و اجازه او باشد. در ادامه کلام مرحوم شیخ، عبارات مرحوم شیخ اون قسمت هایی که لازم است را عرض میکنم، بعد وارد بحث عمیق میشیم. در اینجا می فرمایم و یمکنو ان یستعنس له ایزن بما ورد فی الاخبار المستفیضه من ان عمد السبی و خطاؤه واحد. در صحیح محمد ابن مسلم وارد شده است که امام سلام الله علیه می فرمان عمد السبی و خطاؤه واحد، این را هم به عنوان شاهد و مؤید برای فرمایش مشهور ذکر می کنند. خب اگر عمد سبی با خطا او واحد باشد، عقدی اگر خطاً صادر شده باشد اثر دارد؟ خیر. عمد او به منزله خطا است. اگر عمد او به منزله خطا شد، پس بناءً علی هذا فعل صادر از سبی عمد او مطلق است، با اذن ولی باشد بدون اذن ولی باشد، در همه این صور عمد او مانند خطا است، پس بنابراین اگر خطای او اثر ندارد، عمد او هم قهرن اثر ندارد. اینم استشهاد مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این حدیث مشهور. بعد خود مرحوم شیخ یک اشکالی در اینجا میارد و از اون اشکالم جواب میدن. اشکال اینه که اگر کسی بگوید آقا این بحث ان عمد السبی و خطاؤه واحد مربوط است به باب جنایات، اگر جنایت عمدیه از سبی صادر شد به منزله جنایت خطائیه اوست، مثلا اگر کسی را همدن کشت الان نسبت به او قصاص نمی شود، عمد او به منزله قتل خطایی است که علا تقدیر بر عهده خود اوست دیه ولی بعد البلوغ، یا بر عاقله او علا تقدیر آخر. گرچه در باب جنایات، بس اگه در باب جنایات است چه ربطی دارد به باب بی که محل بحث ماست؟ عقد صادر از سبی عمد او و خطا او واحد باشد، اینجا اصلا شامل نمی شود. این حدیث مربوط است به باب جنایات، خب در اونجا این چنین باشد، ملازمه‌ای بین باب جنایات و سایر ابواب فقه نیست که شما از حدیث وارده در اونجا بیایید در سایر موارد این حکم استفاده. مرحوم شیخ این اشکال را ذکر میکنن و جوابم میدن به اینکه میفرماین اختصاصی که شما ادعا میکنید نه در خصوص این صحیح دیده میشود نه در غیر این صحیح. شاهدش هم این است که مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه و مرحوم ابن ادریس در سرائر، این دو بزرگوار آمدن در بحث محرمات حال احرام، اگر سبی محرم بشود به اذن ولی و محرمات حال احرام را انجام بدهد، فرمودن در اون محرماتی که بین عمد و خطا فرق گذاشته شده است مثل غیر صید، در اون محرمات می‌فرمایند هیچ چیزی بر سبی نیست. چرا؟ چون عمد او مانند خطا است و فرض این است که در اون محرمات در خطایش چیزی نیست، پس در عمد او چیزی. اگر این دو بزرگوار به این حدیث در بحث محرمات حال احرام تمسک کرده اند، این کاشف از این است که این بحث عمد سبی مانند خطای او باشد، این ربطی و اختصاصی به خصوص باب جنایات نداره. حالا این حدیث گرچه در عبارات مشهور و شما هم که مکاسب و یا جاهای دیگر از فقه به این حدیث برخورد کردید، همین معنا را به همین مقدار بیان میکنن. من ندیدم از غیر مرحوم شیخ این توضیحی را که ایشان فرمودن و دقیق هم هست، به دردتان هم میخوره این نکاتی که عرض میشود، کمتر جایی یعنی بنده ندیدم که کتابای مختلف را نگاه میکردم که کسی بیاد این دقت را که ایشان به کار برده اند بهش رسیده باشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در توضیح این حدیث شریف چنین میفرمایند که تارتن در بحث در باب افعال عباد، فعل عمدی شخص دارای حکمی است و فعل خطایی او دارای حکم دیگری است. مثلا در باب جنایات، در مواردی در باب جنایات غالبا اینجوری است که اگر عمدن صادر شد جنایتی از شخص که با علم و التفات و اراده قصاص میکنن، اگر شبه عمد باشد دیه هست از مال خود جانی، اگر خطا محض باشد دیه هست از مال عاقله. خب ببینید، عمد حکمی دارد، شبه عمد حکمی دارد، خطاء محض یعنی فعلی که ان خطئین محزن باشد، اینم حکم آخری دارد. اینجا کاملا متفاوت هست. و اخرى این است که خیر، فعل اگر ان عمدن صادر شد حکم دارد، ولی اگر ان عمدن نبود هیچ حکمی ندارد، مثل غیر صید از سایر محرمات باب احرام. تمام اون محرمات که در حال احرام بر شخص محرم حرام است، اونا تمام مربوط است به حال عمد. اما اینجور نیست که در غیر عمد هم باز حکم داشته باشد. اینم یک قسم. حالا این که تنزیل می‌فرماید شارع حال عمد را به غیر عمد، این در کجا صحیح است؟ این تنزیل واضح است که در شق اول صحیح است. چرا؟ چون فرض این است که عمدم دارای حکم است، غیر عمدم که خطا باشدم دارای حکم است. حالا شارع بفرماید شما عامد را در اینجا من نازل کردم منزله خاطی، چون در هر دوش حکمه و تنزیلم در جایی میاد که هم در منزل حکم باشد هم در منزلون علی، در جایی که تنزیل میشود باید دو طرف داره حکم باشد که بگید آقا این را این فرد را اگر انعمدن خیلی از ساده شد مثل فردی میدانم، چون بحث احکامه، مثل فردی میدانم که به منزله این است که خطئاً اون فعل ازش صادر بشود. پس اگر به اصطلاح در اینجا مشابهتی در حکم نداشته باشد، یعنی یکیش زو حکم باشد دیگری اصلا بلا حکم باشد، تنزیل معنا ندارد اصلا. بیاد و اصلا از اول مستقیما نباید بگن که عمد او مانند خطا است، بگن عمد او مانند لا عمد است، نه اینکه مانند خطا است. وقتی تشبیه می شود عمدش به خطا، باید در خطا حکم باشد تا بگن آقا حکم عمدی این فرد همون حکم خطعی دیگران است. این آقا کاری که عمدن صادر بشه از او بشود به منزله کار خطعی دیگران است. اینجا گفتن این که عمد او مانند خطا هست این درسته، ولی اگر خطا حکم نداشته باشد در این صورت شما نمی توانید بگید این تنزیل را. در قسم دوم اگر گفتن آقا تنزیل کردن عمد را به خطا، مقتضای تنزیل این است که یعنی حکم عمد بر عمدی که مضاف به، اینجا معناش اینجوری باید نگه وچه صحیحه تعبیر اینه، در جایی که حکم ندارد خطا. اگر گفتن عمد و خطای او سوا هست یعنی چی؟ معناش این است که همون گونه که در صورت خطا لا حکم است، در صورت عمدم لا حکم است. معناش این می شود. لذا گفته می شود اون حکم عمد بر عمد مضاف الی السبی یا مجنون لا حکم است، مترتب نمی شود. لذا شیخ در مبسوط نسبت به ما ادای سید از محظورات احرام این تعبیر را دارد، می فرماد و ان قلنا به انه او لا یتعلق به شیئون، اگه ما قائل به این بشویم که اون چی که از سبی صادر می شود حکمی ندارد، لما روی عنهم که چی؟ اون مروی از معصومین علیهم السلام این است که عمد السبی و خطاؤه سواء، و خطا در این اشیاء یعنی که کفاره دارد نوعا، لا یتعلق به اون خطا کفاره از بالغین. خب خطا در صورتی که بالغ باشد کفاره نداره، یعنی حکمی در حقیقت ندارد. خب در سبی چی؟ در سبی به طریق اولا. اگر اینجور حمل کنیم این وجه صحیح خواهد بود.
فرض
عمد
و اقرامش هم
فرض چی؟
خود محرم شدنش
بدون اذن ولی؟
نه، خود محرم شدنش باید نیت آمدانه در اقرامش داشته باشه.
خب نیت میکنه، نیت میکنه، البته تلقین سبی که نیتش ازش چی نیست، تلقین میکنه به نیت که یعنی نیت ولی میکنه و نیت ولی به عنوان همون نیت سبی میشود، اون احرامش مشکل نداره. در خود تلبیه هم میگه تلقین میکنن که خودش هم بگه، ولی یک نیت به اصطلاح تلبیه مستقل هم خود ولی باید داشته باشه، احتیاطش اینه. پس بنابراین آقا ما در اینجا اگر بخواهیم بگیم عمد و سبی خطا هست در جایی که در فرض خطا حکم ندارد، معناش این است که اون احکامی که در حال عمد است در صورت خطا اون احکام اصلا نیست. حالا اگر اینجا گفتن آقا عمد سبی مانند خطا اوست، اگر بخوایم این عبارت رو تصحیح کنیم در فرضی که در باب خطا حکم نباشد، معناش این است که عمد مضاف به سبی یا عمد مضاف مجنون، این عمد مانند لا عمد است. اگه لا عمد بود در حق دیگران چطور حکم نداشت؟ حالا این عمد اونها هم مانند لا عمد است، یعنی حکم نداره. که حکم چی بود؟ آقا ثبوت کفاره یا چیزهای دیگر. و لذا پس بنابراین استدلال به عمد سبی خطاون در باب معاملات به لحاظ دوم است نه به لحاظ اول. چرا؟ چون در باب معاملات اینجوری نیست که اگر خطأ صادر شد حکم داشته باشد تا بگیم صورت عمدش مانند صورت خطاست. قهرن به لحاظ دوم می شود، چون معاملات امور عمدیه قصدیه هستند. پس اگر از سبی صادر بشود که عمد سبی در حقیقت خطا هست، معناش این است که احکام معاملات و آثار معاملات بر عقد صادر از سبی بار نخواهد شد. و لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصریح می کنند به این که ما یصدر عن السبی قصدن به منزلت صادر عن غیره بلا قصد. اگر دیگران عقدی را بلاغست صادر بشود از ایشان، بلاغست قصد سبی مثل لاغست بالغین هست. چطور لاغست بالغین بی اثر است؟ قصد سبی هم بلا اثر است. لذا می فهم فعقد و سبی و ایقاؤه معلغست که عقد الهازله و الغالطه و الخاطی و ایقاعاته، یعنی در بلا اثر بودن. این نهایت چیزی است که در عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه در اون جایی که فرمودن و یمکن ان یستأنس لذلک، یعنی یمکن ان یستأنس لقول المشهور. پس تا اینجا تمام اون چیزی که درباره قول مشهور به عنوان به اصطلاح مدعی اونها و ذکر معید که این حدیث است که عمد سبی و خطا او واحد باشد ذکر شد. مع ذلک باید بگیم که خب با این بیان شیخ انصاری روایاتی که دلالت دارد بر این که عمد سبی و خطا او واحد هست شامل حال بحث ما می شود. یعنی شیخ انصاری خلاصه از این مطلب از عباراتیشان به دست میاد، استیناس را قبول دارند و مورد بحث ما را از مصادیق در حقیقت این که عمد سبی و خطا او واحد باشد می دانند. ولی محقق اصفهانی رضوان الله علیه میفرماید ابدا این روایات اجنبی از محل بحث ماست، خلافا للمشهور. به همین حدیث ان عمد السبی و خطا او واحد کثیری از فقها تمسک کرده اند، حتی از معاصرین به این تمسک داشتند که عقد صادر از سبی باطل است به خاطر اینکه عمد سبی و خطا او واحد. برخی حتی استدلال کردن نه به عنوان معید که شیخ انصاری به عنوان معید می دانند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماین آقا اصلا این حدیث شامل محل بحث ما نمی شود. جهت این که شامل بحث ما محل بحث ما نمی شود این است که در محل بحث ما عمد در روایت عمد را در مقابل خطا قرار داده اند، نه عمد را در مقابل عدم القصد و عدم القاصد. این مقدمه را عرض کنه توضیحش ان شاء الله فردا. ببینید در بحث عمد و خطا در هر دو قصد هست، در هر دو قصد هست، یعنی همون جوری که عامد قاصد است خاطی هم قاصد است. نهایت در عامد ما قصده وقع، در خاطی ما قصده لم یقع. از عبارات شیخ و دیگران استفاده می شود که عمد را در مقابل عدم القصد قرار دادند و لذا تصریح هم کردند عقد صادر از سبی مانند عقد بلا قصد صادر از بالغ است. و این ابداً چنین نیست. شاهدش اینه که در مثلا تیراندازی میگن آقا این تیر به هدف خورد، یه وقت میگن آقا تیر به هدف نخورد. این تیرانداز در اونجایی که تیر به هدف میخورد قاصد است در رمی، اونجایی هم که به هدف نمیخورد بازم قاصد است، قصد کرده ولی نخورد. تیری رو زد، قصد کرد شخصی رو بکشد ولی به او نخورد. اینجا میگن آقای بلا قصد تیر زد یا با قصد تیر زد. قطعا فرق دارد به این که یکی خواست تیر رو بزند مثلا به آهو، اون تیر خورد به یک چوپان، اینجا میگن خطا. ولی اگر به اصطلاح قصد کرده بود که به اون شخص بزند ولی نخورد، اینجا میگن خطا کرد. پس در عمد و خطا در هر دو قصد هست. این رو با توجه داشته باشین. با توجه به این نکته در محل بحث ما بیاناتی را که شیخ و مشهور رضوان الله علیهم فرموده ان قابل انطباق نیست. توضیحش انشاءالله فردا. صلی الله علیه محمد و آل محمد.